الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواصل الحمد بالنعم والنعمة بالشكر نحمده على آلائه كما نحمده على بلائه ونستعينه على هذه النفوس الابطاء عما أمرت به الصراع إلى ما نهيت عنه ونستغفره عما أحاط به علمه وأحصاه كتابه علم غير غاصر وكتاب غير مغادر ونؤمن به إيمان من عاين الغيوب ووقف على الموعود إيمان النفع إخلاصه الشرك ويقينه الشك ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم شهادتين تسعدان القول وترفعان العمل لا يخف ميزان توزعان فيه ولا يثقل ميزان ترفعان عنه اوصيكم عباد الله بتقوى الله التي هي الزاد وبها المعاد اوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله التي هي الزاد وبها المعاد دعا إليها خير داء ووعاها خير واء فأسمع داعيها وفاز واعيها بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وآله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا جهت تأجيل در ظهور حضرت ولي عصر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء و رفع هموم و غموم از شیعانش صلواتی ختم کنیم اللهم صل على محمد شکر خدا را که در این سال بر ما منت نهاد و خیل عظیمی از روزداران را موفق گردانید که حلاوت درک روز عید را با حضور در نماز به جان بچشند و حسرت برگزاری این سنت قیمه و فخیمه اسلامی را که در طول دوران روزه با خود همراه داشتند نداشته باشند. لله الحمد و له الشکر. امروز روز عید فطر است، روز عید صیام و روزه است، روز عید قبولی طاعات است، روز وفود به حرم الهی و مهر قبولی بر طاعات یک ماه گذشته، روزه مراقبه توجه خلوص بیشتر صدق بیشتر اخلاص بیشتر صفاء بیشتر نورانیت بیشتر و توجه به توحید و تقرب. لذا امروز را روز عید میگویند، به همین جهت که روزی است خدای متعال ما را موفق کرده است که از این میهمانی متنعم بیرون بیاییم و باید بر این میهمانی و توفیقی که داده است و منتی که بر سر ما نهاده است خدا را شکر کنیم. امروز روز شکرگزاری است. اگر خدای متعال در طول این سال ماه روزه را بر ما واجب نمی کرد ما چه می کردیم؟ خب ما طبعاً به یک همچنین نعمتی نمی توانستیم برسیم و به یک همچنین بهره ای نمی توانستیم برسیم. امروز را ما عید می گیریم برای این که خدای متعال این منت را بر ما نهاده است و این یک ماه را برای تقرب بیشتر به خود بر ما فرض کرده است، مسائلی را فرض کرده، گرسنگی را فرض کرده، توجه بیشتر را فرض کرده، عبادت را فرض کرده، قطع تعلق از ما سوای خودش را بر ما فرض کرده، توجه به آخرت و توجه به اون طرف را بر ما فرض کرده است. اینها مسائلی است که خدای متعال بر ما فرض کرده و واجب کرده و ما در امروز آثار و ثمره این تکلیف الهی را در وجود خود مشاهده می کنی. شما امروز حال خود را با قبل از ماه مبارک در نظر بگیرید، ببینید که آیا فرق نکردید و امیال و خواستها و نیتها و آنچه که در ضمیر و نفستان می گذرد با قبل از ماه مبارک تفاوتی نکرده، تعلقتون به دنیا و به آثار دنیا آیا کمتر نشده؟ این ناشی از چه میشه؟ این ناشی از همین مسئله است که پرداختن به این امور خواهی نخواهی ما را نسبت به اون واقعیت و حقیقتی که سرشت ما و فطرت ما بر اساس اون واقعیت و حقیقت سرشته شده بود نزدیکتر کرده است. و این مسئله، مسئله مهمی است که خدای متعال از روزه و مراقبه در این ماه مبارک از ما توقع دارد. لذا مرحوم آقا و بزرگان بعد از ماه مبارک توصیه می کردند تلامذه خود را به استمرار این حالت که سعی کنید این حالتی که در وجود خود احساس می کنید ادامه بدید. در این ماه کاملا مشخص است که اون چرا که قبلا در تصورات و در تخیلاتمون داشتیم در این ماه کمتر شده، نمیگم به کل از بین رفته. سوء ظنی که نسبت به برادر ایمانی داشتیم در این ماه میبینیم کمتر بوده. توجه به مسائلی که ما را از توحید منصرف میکند در این ماه کمتر بوده. پرداختن به اموری که چندان ارتباطی به ما ندارد در این ماه کمتر بوده. کنکاش در زندگی و تصورات و امور دیگران در این ماه کمتر بوده. غیبت در این ماه کمتر بوده. اینها همه ناشی از چیست؟ ناشی از اون اثری است که بر این ضیافت الهی مترتب است. در سایر جاها برخلاف این مسئله این امور تحقق پیدا می کند. در مجالسی که انسان می رود ما می بینیم که حالا خارج از این ماه در نظر بگیریم، می بینیم این مسائل کمتر مورد توجه قرار می گیرد. غیبت، نمامی، تهمت، سوء ظن به دیگران، خودمحوری، دیگران را به سمت خود دعوت کردن، انانیت، فرعونیت و خلاصه رعایت ما سوی الله و حذف الله از نفس و ضمیر و امور مربوط به خیش کاملا مشهود است. ولی در این ماه این مسائل کمرنگ میشه. اون اهتمام نسبت به اونها از بین میره و به جای او توجه به مبدع جایگزین میشود. اون چه که در فطرت ما سرشته شده و جبلت گذاشته شده اونها تجسم بهتر و ظهور بهتری پیدا می کند. اینها از آثار مهمانی پروردگار است، از آثار دعوت پروردگار است که لازمه تحقق این آثار و لازمه تحقق این امور پرداختن به روزه است. با این وصف است که انسان میتواند به آنچه که مورد نظر اوست و برای او به این دنیا آمده است و برای به فعلیت رساندن او خلق شده است و برای به دست آوردن او مکلف شده و به تکلیف دستور داده شده است برسه. پس بنابراین همونطوری که بزرگان فرموده اند این حالت را انسان باید حفظ کند، چنانچه وقتی که افراد به حج مشرف میشن یک ماه از اوضاع و شرایط و آن حال و هوایی که در آن شرایط و در آن حال و هوا زندگی میکنن و به سر میبرن خارج میشن، از افراد دور میشن، از محیط بیرون میان، از تجارت و کسب خارج میشن، از ارتباطات بیرون میان، از تعلقات تا حدودی بیرون میان. و چقدر حج میتواند برای انسان مفید باشد و اون اثر را بر نفس انسان بار کند در صورتی که این معنا و مقصود حاصل باشه، نه اینکه هر روز و هر شب با تلفن و امثال ذالک انسان تماس بگیره فلانی چی شد، حالش چطوره و اوضاع چطوره، معاملاتی که قراره در شهر انجام بشه آیا به قوت خود باقی است، چه افرادی در این مدتی که من نیستم چه کارهای انجام میدن، رتق و فتق امور خود را از اونجا بکند. این حج فایده ای نداره، حجی نیست که اون اثر برش مترتب شود. خوشا به حال اون حجاج و به اون ضیوف خدای متعال که در سابق به حج مشرف می شدن. این وسایل امروز نبود، این اموری که تعلق انسان را اضافه می کند نبود، این اموری که باعث پیوند انسان بیشتر با اطرافیان است نبود. در اون سالی که ما به حج مشرف شدیم تماس خیلی سخت بود، ارتباط خیلی مشکل بود، افراد بهتر توجه داشتند و بیشتر بهره می بردند. لازمه حج و رسیدن به اون مطلوب جدا شدن و قطع شدن از این تعلقات است. رو که در یک دل نمی گنجد دو دوست، باید انسان از تعلق بیرون بیاد تا بتواند به نیکی و درستی و صحت به ندای پروردگار لبیک بگوید. این لبیکی که حجاج در ابتدای احرام میگویند لبیک قطع از تعلقات است، لبیک قطع از زن و بچه است، لبیک قطع از معاملات و روابط در شهر و روستا است، لبیک به ارتباطات خانوادگی و جیران و شهر و منطقه و روابط و صداقت است. به این معنا لبیک میگویند و به این ندا دارن پاسخ میدن. منتها امروز ما میبینیم که افراد وقتی که حج انجام میدن اون تعلق را با خود به اون دیار میبرند، اون روابط را حفظ میکنند، اون تخیلات و تصورات را با خود نگه میدارند، اون چرا که در اون حال و هوا در شهر و دیار خیش به سر می بردند اون حال و هوا را با خود قرین و همنشین می کنند. این فایده ای نداره. این که لبیک در اینجا گفته نمیشه. لبیک یعنی قطع امید، قطع علاقه، من نمیگویم لبیکی که میگویی مانند لبیک ابراهیم خلیل است، از عهده ما بر نمیاد و بر نخواهد آمد، جایی که او میآید و دستور پیدا میکند که باید از زن و فرزند خود منقطع شوی و به طور کل آنها را رها کنی، به تنها امید و ثمره حیاتش پشت میکند و آنها را در بیابان سوزان به امان خدا رها میکند، حتی مکلف میشود و دستور پیدا میکند که به پشت سر خود هم نگاه نکند، و وقتی زن و فرزند خود را قرار میدهد دیگر نسبت به عاقبت آنها و معال آنها خطوری در ذهن او نکند. اون یک مسئله است، یک حال و هوایی است که گرچه ما باید به همون کیفیت باشیم، اما رسیدن تا به اونجا فاصله است، ولی حداقل که می توانیم این کار رو انجام بدیم. چرا انجام ندیم؟ چرا افرادی که به حج مشرف میشن حتما باید با خودشان تلفن ببرن؟ برای چی؟ چرا افرادی که میخوان لبیک پروردگار را بگویند باید با تصورات و با تعلقات باشه؟ این که لبیک نشد، این همراه بودن ثقل و باریست. توجه کنید رفقا، ما مجبور نیستیم که همراه با اونچه که پیش می آید حرکت کنیم. ما باید خود تصمیم بگیریم که چه کنیم و خود باید تصمیم بگیریم که چگونه زیست کنیم و خود باید تصمیم بگیریم که اونچه را که به صلاح خود است برداریم و اونچه که به فساد ماست او را به کناری بگذاریم. کی گفته باید کسی که به مکه بره با خودش موبایل ببره؟ کی گفته وقتی که در این شرایط به این کیفیت هست انسان باید فرض کنید که به نحوی باشد که اون آثار و اون خصوصیات برای او ظاهر نشود؟ راهی را رفته، زحمتی را کشیده، ندای معبود را پاسخ گفته، ولی نیمه تمام، 30%، 40%، چرا 100% نباشه؟ چرا به مرتبه بزرگان خودمون را نزدیک نکنیم؟ چرا به اونچه که اونها توصیه کردند ما به اونها عمل نکنیم؟ برای چه؟ خب نفع کمتره، فایده کمتر گیر میاد. شما یک عمره برید بدون این مسائل ببینید فرق نکردید. شما یک حج برید با این انقطاع و وقت ببینید آیا تأثیرش بیشتر نبوده؟ بیشتر نبوده؟ اینها دستورات کیست؟ اینها دستوراتی است که بزرگان به ما دادن، این راه را رفتند و حالا میگویند شما هم به همین راه باید بیایید. اگر میخواهید به این جا برسید، اگر میخواهید به این نقطه برسید، باید از همرنگی با جماعت فاصله بگیرید و اون چرا که اجتماع و محیط و دنیا و شرایط دنیا بر شما تحمیل میکند اونها را کنار بگذارید، خود برای خود تصمیم بگیرید، خود به صلاح خود تصمیم بگیرید، نگذارید دیگران برای شما تصمیم بگیرند و اون چرا که به صلاح شما نیست بر شما تحمیل کنند و اون چرا که به فساد شماست در معرض بیع و شرا و عرضه در بیاورند و مشتریان خوبی برای این مسئله پیدا کنند. شما خاطر جمع باشید که برای این متاع بازاری هست، برای این بضاعت مشتری هست، برای این مسائل افرادی هستند و هر کدام به راه خود میرند و هر کدام به سلیقه خود عمل میکنند. حال چرا ما باید اینطور باشیم؟ این یه مثال کوچیکی من زدم برای اینکه بدانیم راهی را که ما داریم میریم اشتباه غلط است. وقتی کسی به اون سمت حرکت میکند، دیگر ما سوى الله رو باید کنار بگذاره، از تمام تعلقات باید بیرون بیاد. لبیک داریم میگیم، اما داریم با تلفن با منزل صحبت میکنیم. این چه لبیکیه؟ این چه حجیه؟ این چه احرامی هست که در آن احرام همه چیز وجود دارد غیر از پروردگار؟ در آن دل همه چیز وجود دارد غیر از تعلق پروردگار؟ ده بود آن نه دل که اندر وی گاو و خر باشد و ضیاع و عقار. وقتی که انسان به اون سمت داره حرکت میکنه، دل خودش را باید پاک کنه، از تعلقات باید خارج بشه، نه اینکه در اون دل فرزند داشته باشه، زنش رو داشته باشه، شوهرش رو داشته باشه، قوم و خویشش رو داشته باشه، مسائلی که اون مسائل را در شهر به جای گذاشته، اون مسائل رو همراه بیارد. پس کجا آمده؟ پس برای چه آمده؟ در منزل خود که بود که بهتر بود، اقلا این راه را نمی رفت. درست؟ ماه مبارک رمضان یک همچنین خصوصیتی دارد. با روزه‌ای که در ماه صائمین می گیرند و تحمل گرسنگی که می نمایند، خود را از تعلق خارج می کنند، توجه نفس را به بدن قطع می کنند، کمرنگ می کنند و به واسطه این قطع و کمرنگ شدن به اون طرف که جنبه توحید و تجرد است اضافه می شد. این خصوصیت ماه مبارک است. بنابراین بزرگان می فرمایند سعی کنید که این حال و هوای ماه مبارک را در خود استمرار بدید. اگر قرار بر این است که بتوانید روزه بگیرید، هفته دو روز روزه بگیرید، نگذارید یک مرتبه تمام اون چرا که با او متصل بودید قطع بشه و از اون حال و هوا به شرایط دیگر و به فضای دیگر وارد بشید که به طور کلی مناسبت و سنخیتی بین فضای جدید و بین آنچرا که بودید وجود ندارد. این انقطاع از آن فضای قبل انسان را به ورطه سقوط می کشاند. حالاتی که برای انسان پیدا شده اون حالات را از بین می برد. اون مراقبه ای که در ماه مبارک برای انسان به وجود آمده اون مراقبه را نابود می کند. اون توجه به پروردگار و قطع تعلق از ما سوى الله را از بین میبرد. سعی کنیم این جنبه‌ای که در خود مشاهده میکنیم دائما این جنبه را در طول شبان روز متذکر بشیم، در خود یادآوری کنیم، حدیث نفس به خود داشته باشیم و خود را از اون فضا خارج نسازیم. این ثمره ایست که ما می توانیم از ماه مبارک داشته باشیم. آیه قرآن در اینجا که در مطلع سخن قرائت شد می فرماید که یا ایها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له. آیه بسیار عجیبی است، بسیار آیه عجیبی است. این نکته را این آیه تذکر می‌دهد. خدای متعال در اینجا می‌فرماید که مردم یک مثال برای شما بزنم، در این مثال تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل که در این آیه چه نهفته است و پروردگار در اینجا جنبه توحید را چگونه بیان کرده است. ضرب للناس مثلا فاستمعوا له، خوب گوش بدید. آیه میفرماید استمعوا له، خوب گوش بدید نسبت به این مسئله. خدا میتوانست بگوید که ضرب للناس مثلا کذا و کذا، یعنی توجه کنید به نظام تکوین، توجه کنید به اون نظامی که شما جزء و ذره ای از اون نظام هستید، توجه کنید به جنبه خالقیت و مخلوقیت، توجه کنید به جنبه آمریت و مأموریت، توجه کنید. ضرب للناس یک مثل به شما میزنم، شما خود بدانید که در این جایگاه چه موقعیتی دارید و در این عرصه چه میتوانید انجام بدهید با وجود تمثل این مسئله و با وجود تصور این قضیه. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، اون کسانی را که در این دنیا به جز من میخوانید و دل خود را متوجه غیر من نمودید و با افرادی غیر از من سر و سر پیدا کرده اید و در این دنیای خود به دنبال رسیدن به اونها هستید، به دنبال انتفاع از مافوق و انتفاع از افرادی که اونها را مؤثر میپندارید، بدونید که اینها کی هستند و قدرت اینها به چه اندازه است و توان اونها در این دنیا، مگر ما ندیدیم؟ خود به چشم خود ندیدیم؟ آیا برای ما عبرت نیست؟ اون کسانی که تصور میکردن در این دنیا عمر جاودان دارند و قدرت بی پایان دارند و دنیا پشت سر اونهاست و همه دول و ملل اونها را حمایت میکنند، دیدید به کجا رسیدند؟ دیدید به چه روزی افتادند؟ دیدید افرادی را که در تخیل ما نمی گنجید روزی این مسئله برای اونها پیدا بشود، پایانی بر زندگی اونها متصور بشود؟ کجا ما تصور می کردیم یک مرتبه تقدیر و مشیت پروردگار فرود آمد و سائقه قهر الهی چنان آنها را فرا گرفت که علم یکن شیئا مذکورا، دیگر نه از تاک خبر ماند و نه از تاک نشان، نه اسمی از آنها باقی ماند و نه رسمی. این افرادی را که در این دنیا شما به آنها توجه دارید و برخلاف فطرتتون که من اون فطرت را در ارتباط با ذات خود جبلی کردم و در ارتباط با تعلق خود اون فطرت را قرار دادم، شما این ناموس را به غیر سپردید و این مسئله حیاتی را به دست نامحرم دادید و قلبی را که عرش الرحمن است در معرض تاخت و تاز بیگانه در آوردید. اینها اونهایی هستند که قادر بر خلق یک مگس هم نمی باشند در این دنیا. یعنی خدای متعال چجوری در اینجا بیان بکند که تمام این یافته های شما همه تافته است و تمام تصورات شما در اینجا بر هوا و پوچ است؟ اون کسانی را که در این دنیا بهشون روی آوردید، اتکا می کنید، خیال می کنید میتونن کاری انجام بدن در قبال تقدیر و مشیت پروردگار، اینها میتونن برای شما کارساز باشن، شریک باشه، همسایه باشه، مقام مافوق باشه، هر کسی در این دنیا هست، اینی که شما به او روی آوردید و روی او حساب باز کردید و مرا کنار گذاشتید یا کمرنگ نمودید، تفاوت نمی کند. اینها کسانی هستند که قدرت خلق یک مگس در این عالم ندارن. و شما منو کنار گذاشتی دنبال اونا میری. ولو اجتمع اوله، اگر همه با هم جمع بشن و همه توان خود را به کار ببرند، از همه ابزار و وسائط برای رسیدن به این مقصود استفاده کنند، اینها نمی توانند یک مگس را خلق کنند بالاتر از این. و این یسلب هم الذباب و شیئا لا یستنقذ خلقت به جای خود، اگر این مگس یه چیزی رو پر داره بره، دیگه نمیتونن بگیرنش، دیگه نمیتونن به دست بیارنش. حتی اگر یه چیزی را مگس برداره ببره، نمیتونن برن دنبالش بگیرنش. شما فکرتونو کجا گذاشتی؟ ضعف الطالب والمطلوب، هم تو که به دنبال غیر من میگردی، در نهایت درجه از ضعف و بدبختی و خسران و نکبت و مآل نامناسب به سر میبری. و هم اون کسانی که مطلوب تو هستن، خیال کردی اونها برای تو کاری انجام میدن، خیال کردی اونها دردی از تو دوا میکنن، خیال کردی اونها میتونن برای تو کارساز باشن. ضعف الطالب و المطلوب. عجیب است این آیه، واقعا این آیه آیه عجیبی است. خدای متعال میفرماید همه مؤثر در عالم وجود من هستم، کل تأثیر و کل سببیه فی عالم الوجود هو الله. این مسئله کل به همه مطالب برمیخورد، نه فقط به بعضی از طرق. یعنی حیثیت عالم وجود بر پایه اقتدار خدای متعال است. آن قلبی را که خدای متعال آن قلب را برای خود گذاشته است و غیر خود را در آن قلب جایز نمی داند. ما این قلب را آمدیم تکه تکه کردیم، در این قلب را باز کردیم و به روی افراد غیر و غریبه و اونها را راه دادیم. اون وقت نتیجه چه میشه؟ نتیجه چه میشه؟ اون افراد که وقتی میان در این قلب که سکنا میگزینند، تعلقات که میان، ارتباطات که میان، توجه به این و اون که وقتی میاد، تأثیر گذاری این و اون که وقتی میاد، ذهن را به طرف این مسائل دنیا بردن، این مطالب وقتی که می آید، طبعا خدا از این قلب بیرون میره، جا برای این خدا در این قلب نمی ماند. لذا وقتی که شما با این گونه افراد صحبت کنید، می بینید که تمام صحبت اونها در مسائل دنیا می گذره، در ارتباطات می گذره، اینو ببینم، او رو ببینم، این رفع مشکل کنه، این کار رو انجام بدن. هیچ وقت اسم خدا نمیاد. اگر اسم خدا بیاد، با بیتوجهی و کمرنگی مواجه میشه، با تمسخر مواجه میشه. اگر چه تمسخر ظاهری هم نباشد، در دل اصلا نسبت به این مسئله بها داده نمیشه. این برای چیست؟ این برای این است که به جای خدا در این دل گاو و خر آورده است و آن گاو و خر این دل را به ده تبدیل کرده است. خدا هم که در ده جایگزین جا ندارد، خدا در دل جای دارد، قلب المؤمن عرش الرحمن. لذا رو که در یک دل نمی گنجد دو دوست، یا باید تعلق به خدا را آورد و یا باید او را به کناری گذاشت. لذا این مسئله باید مورد دقت و توجه قرار بگیرد که این فطرت الهی که وسیله برای توجه به مبدأ است، تا چه میزان از او استفاده شده و تا چه میزان به کار آمده و تا چه میزان از او بهره گیری شده. تمام افراد نسبت به این مسئله یکسان هستند از نقطه نظر وجود این ودیعه الهی و فطرت که وسیله برای توجه به مبدأ و وسیله و واسطه برای تزکیه و تطهیر قلب و نفس هست، همه اونها نسبت به این مسئله یکسان هستند. آیه شریفه می‌فرماید: الم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. من با تو ای فرزند آدم عهد و پیمان نبستم که شیطان را عبادت نکن، به دنبال وساوس شیطان نرو، به دنبال تصوید و تخیلات نرو، به دنبال ابتعاد از من نرو، مگر من با تو عهد نبستم. این عهد کجا بود؟ این عهد را ما در چه زمانی میتوانیم به خاطر بیاوریم؟ این عهد در وجود ما کی محقق شد؟ این همون چیزی است که خدای متعال در آیه شریفه از او به عهد به توحید یاد می کند. و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الستو بربکم قالوا بلا. زمانی که در زمان فطرت و در زمان خلقت و در زمان تکون روح تو از من که مقام و نفخت و فیه من روحی در اون موقعیت تحقق خارجی پیدا کرد، اون زمان که روح و ذات من که عین توحید و عین تجرد محض است در هنگام ظهور نفس و روح از ذات من، این عهد در اونجا انجام پذیرفت که من با تو عهد کردم، تو خود حال که از مبدأ من نشأت گرفتی و از ذات من نشأت گرفتی و از اون حقیقت من خارج شدی و بیرون آمدی، پس به غیر من دل مبند و به غیر من تعلق پیدا نکن و به غیر من کسی را جایگزین قرار نده که الستو بربکم، آیا من خدای تو نیستم، پروردگار تو نیستم و مالک اختیار تو نیستم، آیا این عهد نبوده؟ الان شما مشاهده کنی در وجود خود این عهد رو نمی بینید؟ این فطرتی که خدای متعال در ما قرار داده است، این همان عهدی است که در عالم الست این عهد را در اونجا از ما گرفته، که در اینجا امیرالمومنین علیه السلام هم می فرماید خداوند وقتی که دید این مردم اون عهد را فراموش کردند و آن حق جوار را به کناری نهادند، انبیا را فرستاد تا اینکه آنها را متوجه کند و این منسی نعمته که نعمت فراموش شده ای را که برای آنها هست که همون حقیقت توحید و تعلق به آن مبدأ حی است، این حقیقت را به آنها یادآوری کنند با وجود دستورها و با وجود احکام و تکالیف. لذا ما الان مشاهده میکنیم این مسئله را در خود میبینیم، همه افراد میبینن، همه این مطلب را میبینن، حتی کافر این عهد را مشاهده میکند وقتی که داره دروغ میگه، اظهار ندامت در وجود خود میکنه، این همون عهده. وقتی که داره خلاف میکنه در پیش خود شرمنده است، وقتی که به کنار می رود و در خاموشی خود به فکر فرو می رود خود را ملامت می کند، این همون عهده. وقتی که به دیگری ظلم می کند، همین شخص کافر، این همون عهد است. اونهایی که آمدن در کربلا و فرزند رسول خدا را کشتند، بعدن آیا دچار پشیمانی نشدند؟ اگر این عهد در وجود آنها نبود که نباید پشیمون بشن؟ اگر این فطرت قطع شده که نباید پشیمون بشن؟ این پشیمون شدن مال چیست؟ این سرزنش کردن مال کیست و برای چیست؟ این سرزنش، این پشیمانی و ندامت و این اظهار تأسف از انحراف طریق و انحراف فطرت به واسطه این عهدی است که خدای متعال قرار داده. لذا در سوره یاسین می‌فرماید الم اعهد الیکم، شما وقتی که به خودتون مراجعه کنید این عهد را در وجود خود نمی‌بینید، اون وقت میرید بت رو می‌پرستید، اون وقت میرید شرک می‌ورزید، اون وقت مرا کنار قرار می‌دهید. نیازی به فرستادن پیغمبر ندارید شما، نیازی به فرستادن امام ندارید شما. در مرتبه ظاهر و در مرتبه ابتدایی خودتون به خودتون مراجعه کنید، میفهمید که دور هستید یا نزدیک هستید، میفهمید آیا در صراط اون عهد به سر میبرید یا با تقلب دارید روزگار میگذرانید، با دروغ دارید روزگار میگذرانید، با حیله و مکر و کلاه سر مردم دارید روزگار میگذرانید، با ظلم و عدوان دارید روزگار میگذرانید. به هر شکل و به هر نوع خودتون میتوانید اینو بفهمید که در اون صراط و در اون مسیری که عهد من بر اون صراط و بر اون مسیر مستقر شده است الان گام برمیدارید یا به غیر از این. این دیگه نیاز به دلیل و بیانه و شاهد ندارد. هر کسی به ذات خود مراجعه کند میداند که در چه مسیر و در چه طریقی داره حرکت میکنه. بله، پیغمبران میآیند و بزرگان می آیند، اولیا می آیند و راه فعلیت رساندن اون عهد را به انسان می آموزند و دست انسان را می گیرند، ولی نسبت به این قضیه نیازی به پیغمبر نداره انسان، نیازی به امام نداره. انسان می فهمد که آیا دروغ صحیح هست یا راست صحیح، کدام صحیح، هر کدام را که فطرت او. لذا فرمودند که شخصی آمد خدمت رسول خدا، این مسئله را ظاهرا در سنن دارمی نقل می کند که یک شخص آمد خدمت رسول خدا، حضرت نشسته بودند در مسجد، در مسجد مدینه، حضرت فرمودند که آمدی و می خواهی از معنای بر و نیکی از من بپرسی؟ عرض کرد بلی یا رسول الله، من آمدم خدمت شما تا به شما بگویم که بر چیست، نیکی چیست، عمل صالح چیست، کار خیر چیست، که امور خود را نسبت به او تنظیم کنم، مسائل خود را نسبت به او تطبیق کنم. حضرت فرمودند استفت قلبک. عجیب روایتی است این مسئله، با اینکه این در کتب اهل تسنن آمده، ولیکن آثار صدق از مزامین این روایت کاملا هویداست. استفت قلبک، همیشه برای تشخیص بر و برای تشخیص عمل صالح به قلب خودت مراجعه کن، به قلب خودت مراجعه کن. وقتی که داری ظلم میکنی، وقتی که داری یک سیلی به غیر به ناحق میزنی، به قلب خودت مراجعه کن. اگر این فرزند تو هم بود میزدی؟ وقتی که داری یک دروغ میگویی، به قلب خودت مراجعه کن. آیا اگر این دروغ را به فرزند یا به یکی از نزدیکان خودت بود هم میگفتی؟ در جایی که برای اونها ضرر داشت، به قلب خودت مراجعه کن. آیا کدورت گناه را در قلب خودت نمی‌بینی؟ به قلب خودت مراجعه کن، آیا نورانیت راست و صحیح و عمل صالح را در وجود خود و در قلب خود مشاهده نمی کنی؟ ها؟ خیلی راحته، خیلی راحته. استفت قلبک. حضرت نمی فرماید صبح تا شب بلند شو بیا تو مسجد مدینه، هی از من بپرس، هی وقت مرا بگیر، هی بگو آقا این کار رو بکنم اون کار رو نکنم. این در اینجا نه من وقت دارم و نه زندگی اجتماعی اقتضا می کند که این کار رو بکنی. خدا به تو قلب داده، خدا به تو مغز داده، خدا به تو شعور داده. چطور در کارهای دیگر خوب این شعور رو به کار میندازی، ولی نسبت به این مسائل که میشی یه بلند شو بری سوال کنی، سوال کنی، سوال کنی. ها، استفت قلبک، از قلب خودت فتوا بگیر، طلب فتوا بکن، ببین چه حکم میکنه، چه نصیحت میکنه، چه راهی را این قلب پیشنهاد میکنه. بعد بیشتر حضرت توضیح میدن البر مستقر فی القلب و اطمئن به النفس. بر اون چیزی است که در قلب قرار میگیره، استقرار داره، نه اینکه بیاد و بره. وقتی که شما یک چیزی را راست گفتید، ولو اینکه بر ضررتون هست، احساس آرامش میکنید. همیشه به این مسئله که نگاه بکنید میگید کار درست کردم، کار صحیح کردم. وقتی یک عمل خیر انجام میدهی، این عمل و آن نیت در قلب استقرار دارد. اینطور نیست که بیاد و بره، اینطور نیست که یه وقتی فراموش کنیم، اینطور نیست که یه وقتی بخوایم به دنبالش بگردیم، اینطور نیست که احساس کنیم اون با وجود ما عجین شده و ترکیب شده. و اطمئن به نفس، وقتی هم که انجام دادیم خیالمون راحته، آرامش داری. اگر از کسی از ما سوال کرد چرا این انجام دادیم، میگیم این هم دلیلش، این هم بیانش، این هم علتش. اطمینان نفس برای ما در اون عمل به بر کاملا هویدا و روشن است و سرفراز حرکت میکنیم، با خجالت سرمون رو پایین نمیندازیم، از مردم خجالت نمیکشیم، خودمون رو در جلوی مردم ظاهر میکنیم، کاملا نسبت به عملی که انجام دادیم احساس فخر میکنیم، احساس مباهات میکنیم. درست؟ این میشه چی؟ این میشه بر. البر مستقر فی النفس و اطمئن بالقلب فی القلب و اطمئن به النفس و شر ماها کف النفس یا ول اثم ماها کف النفس و تردد فی القلب. در مقابلش گناه اون چیزی است که وارد به قلب میشه، استقرار نداره، آدم هی بعد بره دنبالش بگیرتش، احساس نمیکنه با وجود او عجین است. وقتی یک دروغ گفت هی میخواد از اون دروغ فرار کنه، هی میخواد از اون عملی که انجام داده فرار کنه، هی میخواد اون عمل را به فراموشی بسپارد، نمیخواد پیگیری کند، نمیخواد به دنبال بره، احساس مباهات نمی کند در جلوی مردم، احساس افتخار نمی کند. چرا؟ چون دروغ گفته، خلاف گفته، مکر کرده، نفاق به خرج داده است. لذا در توجه نسبت به این مسئله هی میخواد او را از خود دور کند، چون وجود او با وجود این نفاق دوتاست. این قلب قلبی است که خدا برای خود خلق کرده، چرا در این قلب نفاق آوردی؟ این قلب سنخیت ندارد. وقتی یه عضوی رو بخوان پیوند بزنن، کلیه رو وقتی بخوان پیوند بزنن قبول نکنه، بدن چیکار میکنه؟ پس میزنه، قبول نمیکنه، این گروه خون نمیخونه، این سلول سنخیت نداره، این پیوند رو رد میکنه. قلب ما دروغ را رد میکند، نمیپذیرد، در خود قرار نمیدهد. لذا هی میخوایم از این دروغ فرار کنیم. دیگه نمیخوام کسی اسم این دروغو بیاره، آقا پارسال این دروغو گفتی، میگیم اصلا اسمشو نیار. دیگه نمیخوایم هی این مسئله. ولی اگر یه کار خیر انجام بدیم، هر چی اضافه تکرار بکنن تازه بیشتر خوشمون میاد، تازه بیشتر کیف میکنیم، تازه بیشتر لذت میبریم. این مال چیست؟ این مال این است که این قلب با این عمل صالح سنخیت دارد، اون را میپذیره. ولی اون عمل خلاف، اون نفاق، اون مکر، اون ظلم، اون تجاوز و اون جنایت با قلب سازگاری ندارد، با این عرش الرحمن سنخیت ندارد. لذا وقتی که انجام میدهیم میخواییم خودمون فرار کنیم. یه عملی انجام دادیم، یه غلطی کردیم، ولی میخواییم فرار کنیم. دیگه کسی اسمشو نیاره، دیگه کسی حرفشو نزنه، دیگه کسی یادآوری نکنه، دیگه کسی. این مسئله به خاطر این است که سنخیت نداره و تردد فی القلب، نمیاد بشینه، تردد دارد، هی میاد هی میره. انسان آرامش نداره وقتی که انجام میده. درست؟ این روایت، روایت بسیار عجیبی است و این روایت میتواند یکی از اصول موضوعه استنباط احکام و مبانی باشه که چطور انسان تشخیص بده این عمل مقرب الالله هست یا مبعده. انسان این عمل را به خود عرضه می کند، بهش فکر می کنه. قلب خودت را از ما سوالله پاک کن، آنگاه نسبت به این عمل بیندیش و ببین که چه جایگاه و چه موقعیتی نفس تو و قلب تو در قبال این عمل به خود میگیرد. در اونجاست که نور الهی میتابد و کدورت و نورانیت این عمل برای انسان آشکار میشه. لذا انسان در خیلی از موارد میبینه با بعضی از احکامی مواجه میشه، هرچه به قلب خود مراجعه میکنه میبینه این قلب نمیپذیره این مسئله رو. چرا؟ چون حکم خلاف است، حکم خطاست، از هر کسی میخواد سر زده سر بزنه، قلب نمیگیرد. اینجاست که انسان وقتی این توجه را قوی کند، وقتی این مسئله را تجرد بیشتری ببخشد، آنگاه کم 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 به مراتبی میرسد که خود میتواند آن ملاکات را و آن منات ها را و آن مرتبه تجلی جعل علل احکام را خود در وجود خیش بیابد و خود نسبت به اون مطالب اظهار نظر کند. خدا رحمت کنه مرحوم حاج هادی ابهری، خدا بیامرزتش، اسمش به در اینجا آمد و حتما نصیبی داشته که در اینجا دوستان و مؤمنین یادی ازش بکنند. ایشون بسیار مرد روشن ضمیری بود. بنده خودم شنیدم از مرحوم والد رضوان الله علیه که از مرحوم آیت الله میلانی، اون مرجع تقلید بزرگ، که مرحوم والد فرمودند بعد از مرحوم آست عبدالهادی شیرازی رحمت الله علیه، فقط مرحوم آیت الله میلانی را من ارجاع می دادم افراد را به ایشان و به کسی دیگری من ارجاع ندادم. مرحوم آیت الله میلانی، سید عبدالحسید محمد هادی میلانی، ایشون مرد بزرگی بود و با مرحوم والد هم ارتباطاتی داشت ایشون و از زمره همون افرادی بود که در مسئله انقلاب اسلامی ایران در اون ابتدای امر با مرحوم آیت الله خمینی و مرحوم والد اشتراک مساعی داشتن و نیز مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه. ایشون در اواخر عمر، بنده خودم شنیدم از مرحوم والد که می فرمودن، دارای انقطاع خوبی شده و با حال انقطاع ایشان از دنیا رفته، بسیار مرد بزرگ و مرد صاحب نفس و صاحب نفسی بود. ایشان می‌فرمود وقتی که برای من مشکلاتی پیدا میشه در کیفیت فتوا و بعضی از احکام، با حاج هادی ابهری من صحبت میکنم و اون نظر حاج هادی برای من حجت است. ببینید یک مرجع تقلید، نه یه آدمی که فرض بکنید که در شخص عادی و از افراد عوام الناس، مرجع تقلید صاحب رساله عملیه، اون هم اون شخص، اون مرد بزرگ که همه علما و فقها بر فضل و اولویت او تصریح داشته اند، در اینجا چگونه اعتراف می کند که در بعضی از مشکلات، مسائل اجتماعی و حتی احکام و فتوا وقتی که دچار شبهه و تردید می شوم با مرحوم حاج هادی ابهری. حالا مرحوم حاج هادی ابهری کی بود؟ کسی بود که اونقدر این از این علوم ظاهر و اینها بی بهره بود که حتی امضا هم نمی توانست بکنه. یه مهر درست کرده بودن براش، توی جیب خودش گذاشته بود و در هر جای که نامه چیزی بود براش میخوندن، اونو در میاد و مهر میزد. حتی شماره پول و اسکناسی رو هم که میخواست نمیتونست بگه، از رنگ اون پول تشخیص میداد این فرض کنی یه تومنه یا دو تومنه، در اون زمانها که خود اسکناس دو تومنی و پنج تومنی این هم بود، از رنگ پول تشخیص میداد نه از شماره. حتی شماره، ولی این قلبش به نحوی بود که می توانست نورانیت و کدورت احکام را تشخیص بده. ازش سوال می کردن مرحوم میلانی که حاجی از کجا می فهمی که این حکم درسته؟ میگه وقتی که من نگاه می کنم می بینم که این مسئله نورانیت داره و خلافش ظلمت داره، لذا قلب من به این سمت متوجه میشه و از اون سمت کنار میره. و ایشان میفرمودن یک مورد اتفاق نیفتاد که من با این مرد بزرگ مشورت کنم و بعد خلافش برای من ثابت بشه. این حرف کیست؟ این حرف یک مرجع تقلید، آن هم مرجعی بمانند مرحوم میلانی که مانند او را دیگر مگر روزگار به وجود بیاورد. هیهات. درست این فرض بکنید که لذا امام صادق علیه السلام میفرماید که شما نگاه میکنید میبینید مردی را میبینید خطیبن مسقن لا یخت و بلا واون ولا فا، مردی را میبینید که این خطیب است، سخنور است، خوش سخن میگوید، با بلاغت و فصاحت صحبت میکنه که یک واو را به جای فا و فا را به جای واو نمیگذارد. ولقلبه اظلم من اللیل المظلم، قلب او از شب تار هم تاریکتر و ظلمانیتر و مکدرتر است. عجیبه. بله خب همین جور دیگه، به همین کیفیت. نورانیت که به درس خوندن نیست، نورانیت که به خوب صحبت کردن و منبر رفتن نیست. عزیز من، نورانیت به حرفها را پشت سر هم زدن نیست. نورانیت به عبارات را مسجع و مقفع گفتن نیست. به اینها نیست. و رأیت و ترى رجلا لا يقدر ان يتكلم اما في ضميره و لقلبه يظهر كما يظهر المصباح، مردی را میبینید که قدرت ندارد اون ما في ضمير خودش رو بیان کنه، عبارت رو پیدا نمیکنه، اینقدر بی سواده. نمیتواند اون نیت خود را بگه، نمیتواند بیان کنه، کلمات را نمیتواند مثل اون اولی تجزیه و ترجیع و تقفیه به او بدهد، نمیتونه این کار را انجام بده، قدرت بر هر تکلم نداره، سواد نداره، یک جمله را نصفیش را میگه نصفیش را نمیگه. و قلبه یظهر، ولی وقتی که به قلبش نگاه میکنی، یظهر و کما یظهر المصباح، مانند چراغ این قلب میدرخشه. حالا کدام جلوتره؟ کدام مقربتره؟ کدامی که از این دو عهد خدا را نگاه داشتن؟ کدام از این دو به ندای خدا لبیک گفتن؟ کدام یک از این دو موقع رفتن و موقعی که ندای ملک الموت را ما پاسخ میگوییم، کدام یک بدبخت و کدام یک سعادتمند شدیم؟ ها؟ اونی که فقط یک عمر به دنبال سخن گفتن و جملات را پشت سر هم ردیف کردن و بعد هزار خلاف انجام دادن و به اسم خدا و رسول اینها را مطرح کردن، این سعادتمند است. اینه لذا در این مسئله ما باید توجه کنیم. این مسئله بسیار مسئله مهمی است، این قضیه که توجه باید به اون سمت باشه. دل را از غیر خدا باید در آورد. تا دل را از غیر خدا در نیاریم، پای خدا و پای ولی خدا در این قلب و در این دل نمیاد. تا دل را از غیر خدا خالی نکنیم و تخلیه نکنیم، به وجود ولایت تحلیه نمی شود. و این مسئله باید تحقق پیدا کند. تا به این کیفیت انسان نرسد، منتظر زمان ظهور حضرت ما نمی توانیم باشیم. بین این زمان و بین زمانهای گذشته مگر چه فرقی است؟ چه فرق می کند؟ اگر قرار باشد که ما آمادگی برای ادراک اون ظهور را نداشتیم، خب چرا حضرت هزار سال پیش ظهور نکرد؟ اگر قرار بر این باشد که افراد آماده نباشند برای جایگزینی اراده و مشیت اون بزرگوار به جای اراده و مشیت خود، پس چرا اصلا غائب شد؟ چرا؟ به حمد الله این مسئله به نظر میرسد که کم کم داره جامعه عمل به خود میپوشاند. این توجه و کنار گذاشتن ما سوى الله و تعلق به ما سوى الله و تعلق به اون افرادی که اون افراد را ما به خیال و به تصور به جای خدا و موالیان و اولیاء خدا می نشاندیم، این داره تصحیح میشه و این مسئله داره جای خود را به همون کیفیت ربط به اون مبدأ هستی و به ولی او حضرت بقیت الله الاعظم ارواح و نال تراب مقدم اهل فدا حضرت حجت ابن الحسن المهدی، داره این مسئله به اونجا داره میرسه. توجه مردم نسبت به اون حضرت داره زیاد میشه، قطع علاقه مردم از غیر او داره ظهور و نمود پیدا میکنه. اون تصوراتی که سالها و بلکه دهها سال و قبلن نسبت به بعضی از مطالب بود، اون تصورات داره دگرگون میشه.
اون توجه و توقعهایی که یک زمان بر اساس اون توجه ها و بر اساس اون توقع ها انسان مسیر زندگی خود را تعیین می کرد، اونها داره اصلاح میشه، داره اصلاح میشه. و اون چرا که لازمه یه حضور اون حضرت است، به حمد الله آثارش داره پیدا میشه. دیگه مردم فهمیده اند یا کم کم دارن متوجه میشن که باید فقط و فقط و فقط و فقط ذهن خود را و قلب خود را و تمام شراشر وجود خود را به آن نقطه حیات و به آن نقطه هستی و به آن محوریت عالم تکوین، حضرت محمد ابن الحسن العسکری، حضرت حجت ابن الحسن، باید نسبت به اون حضرت باید گسیل داشت و اون واقعیت را باید در قلب قرار داد و زندگی را باید بر اون اساس قرار داد و امور را باید بر اون اساس تنظیم کرد. دیگر زمانی که بزرگان می‌فرمودند که باید فقط و فقط توجه به حضرت باشد، کم کم برای مردم آشکار شده. دیگر اون صحبت‌هایی که سال‌های سال اولیاء خدا راجع به مطالب می‌فرمودند داره صحت و صدقش برای مردم داره هویدا میشه. اون چرا که تصورش و تصدیقش برای بسیاری از افراد در یک زمان مشکل بود، امروز به راحتی و به سهولت داره تحقق پیدا میکنه. اینها همه آثار و نشانه ظهور نیست که هست، باید اینطور باشه. لذا در همون طوری که آیه قرآن میفرمایند، باید از اون کسانی را که ما میخوانیم، یا ایها الناس، آیه قرآن چه میفرماید؟ ضرب مثلا فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. اون کسانی که تا به حال شما خیال میکردید مؤثرن، شما خیال میکردید که اینها کاری انجام میدن، شما خیال میکردید که مدار عالم بر محور اراده و مشیت اونها میگردد، شما تا حالا خیال میکردید که دین و دنیا به دست اونها تدبیر و اراده می شود، اونها لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ضعف الطالب و المطلوب. برای این مسئله باید تصحیح انجام بگیرد، باید اصلاح انجام بگیرد، باید تغییر و تبدل انجام بگیرد. باید همه بدانند که فقط وجود مقدس آن حضرت است که می تواند تشنگان را سیراب کند، گرسنگان را از گرسنگی درآورد. آن کسانی که واله و حیران هستند به سرچشمه نجات برساند، آن کسانی که در این دنیای وانفسا نتوانستند راه به جا ببرند، در تشکیک و در شبهات نمی توانند مسیر مشخص و مسیری که به صلاح اونها هست اون مسیر را انتخاب کنند، اون حضرت است که می آید فقط و فقط تلیعه این مسئله آشکار شده. این مقدمت الجیش، این مطلب در میان اقوام و ملل دنیا این داره به ظهور می رسد که دنیا داره به انتها می رسه، افراد سردرگم هستند، نمی توانند مشکلی از خود حل کنند و بلکه هر روز مشکلی به مشکل دیگر اضافه می کنند. امروز روز عید است و روز شکرگزاری است برای این ضیافت الهی، برای این تصفیه نفس و برای این تصحیحی که در این مدت انجام شده. از اون طرف هم روز جمعه هست و روز متعلق به امام زمان هست و حتی اگر جمعه هم نبود، روز عید فطر روزی است که متعلق به امام زمان علیه السلام است. باید همه به آن حضرت توجه کنند و ذهن خود را به آن سمت سوق بدهند و از آن حضرت تقاضا کنند که خداوند موانع ظهور را از جلوی پا بردارد و قلبها را به آن سمت توجه بدهد. این واقعیت است. لذا بزرگان توصیه می کردند که در امروز باید برای سلامتی حضرت دعا کرد. برای سلامتی حضرت در امروز باید صدقه داد، صدقه باید داد. شیعیان پس چی کار باید بکنن؟ اون کسانی که خود را مدعی پیروی و متابعت او می دانند و شیعه او به شمار می آرند، خب باید چی کار کنن؟ خب باید همین کارها رو بکنن. کاری دیگر دست ما بر نمیاد. کار ما دعا کردن است برای سلامتی وجود اون وجود نازنین و اون وجود مطهر که اساره عالم وجود و واسطه فیض پروردگار است. لذا بهترین دعا در امروز دعا برای ظهور اون حضرت و تعجیل در فرج اون حضرت است. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز بها الاسلام و اهله و تزل بها النفاق و اهله و تجعلنا فیها من الدعاة الى طاعتک و القادة الى سبیلک و ترزقنا بها کرامت الدنیا و الاخره، جهت تعجیل در ظهور حضرت و رفع گرفتاری از همه مسلمین بالخصوص شیعیان امیر المومن علیه السلام. سه صلوات مرحمت کنید. الله سلام.
اللهم صل على محمد.